الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قاعده قرعه بود که به مناسبت ملاحظه نسبت بین قاعده قرعه و استصحاب این بحث مطرح شد. مرحوم صاحب کفایه برخلاف آنچه که در قاعده فراق و یا اصالت الصحه و یا قاعده ید مطرح شده که اینها اخص مطلقند از دلیل استصحاب و مقدمند بر استصحاب، در قرعه فرموده است که استصحاب اخص است از قرعه. موضوع قرعه مطلق مجهول است، ولیکن موضوع استصحاب مجهولی است که حالت سابقه آن معلومه، ولذا موضوع استصحاب میشه اخص مطلق از موضوع قاعده قرعه، علاوه بر این که خطاب قرعه به خاطر کثرت تخصیصات موهون هست و صلاحیت مقاومت در برابر دلیل استصحاب را ندارد، و این نشون میده که صاحب کفایه مجهول را مجهول من جمیع الجهات نمیدونه، که مجهول یعنی آن چیزی که نه حکم واقعیش معلوم باشد و نه حکم ظاهریش، که برخی مجهول را و یا امر مشکل را یا امر مشتبه را که در برخی از روایات هست که القرعة لكل امر مشکل یا القرعة لكل امر مشتبه، یا همین روایت محمد ابن حکیم بود که کل مجهول ففیه القرعه، برخلاف این که بعضی از جمله مرحوم آقای خویی فرمودن مجهول یا مشکل یا مشتبه ظاهر است در اون چیزی که نه حکم واقعی او معلوم است نه حکم ظاهریش، صاحب کفایه این عناوین را ظاهر می داند در اون چیزی که حکم واقعیش معلوم نیست، ولذا دلیل استصحاب را اخص مطلق می داند از دلیل قرعه و نه وارد بر آن. کسانی که موضوع قاعده قرعه را مجهول می دانند به این معنا که ما لا یعلم حکمه الواقعی ولا الظاهری، طبیعی است که استصحاب سبب علم به حکم ظاهری می شود و موضوع قاعده قرعه را وجدانن بر می دارد. صاحب کفایه ظاهر کلامش این است که این را قبول ندارد و مجهول یا مشتبه را صادق می داند، حتی حتی در جایی که اصل داریم که حکم ظاهری این مورد را تبیین کند، اما همین که حکم واقعی او مجهول است، صادق است که هازا مجهولون، هازا مشتبهون، و لذا فرموده است که دلیل استصحاب اخص مطلقه از دلیل قرعه، موضوعش مجهولی است که یعلم حالته از سابقه، و لذا دلیل استصحاب مقدم می شود بر دلیل قرعه. به هر حال بحث در این روایت کل مجهول ففیه القرعه بود که روایت محمد ابن حکیم هست. اشکالی که مطرح شد این بود که مشهور گفتند که این عموم قابل التزام نیست به خاطر کثرت ورود مخصصات بر این عموم، نه در شبهات حکمیه میتوان به این عموم عمل کرد، نه در بسیاری از شبهات موضوعیه به خاطر استصحاب یا به خاطر یک اصل دیگر، ولذا مشهور شده در السنه فقها، میگن عموم دلیل قرعه موهون است به خاطر کثرت تخصیصات، تنها در موردی ما به قرعه عمل می کنیم که مشهور عمل بکنند و ضعف این عموم منجبر بشود به عمل مشهور. ولیکن از این اشکال جوابهایی داده شده. جواب اول جوابی بود که از مرحوم آقای خویی نقل کردیم و برخی از بزرگان دیگر هم قبل از ایشان این رو مطرح کردند که این صحیح نیست که ما بگوییم بر این عموم کل مجهول ففیه القرآه یا القرآة لکل امر مشکل تخصیص های زیادی وارد شده. نه خیر، این شبهه به خاطر این است که معنای مجهول را ما دقت نمی کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده مجهول ظاهر است در آن چیزی که نه حکم واقعی آن را بدانیم نه حکم ظاهری آن را، ولذا استصحاب ورود دارد بر قاعده قرعه. اصل طهارت ورود دارد بر قاعده قرعه. اصالت الحل ورود دارد بر قاعده قرعه. اصالت الاحتیاط در اطراف علم اجمالی که اصل عقلایی است ورود دارد بر قاعده قرعه. بعد فرموده است که نفرمایید که پس مورد قاعده قرعه کجاست، کجا هست که نه حکم واقعیش معلوم است و نه حکم ظاهری شرعی یا عقلی آن معلوم است. ایشان فرموده است که ما پیدا می کنیم همچون موردی را. اگر دو نفر تداعی کنند در یک مالی که نزد شخص ثالث است، یعنی تداعی کنن دو نفر در مالی که در یدشان نیست. حال یا در ید هیچ کس نیست یا در ید شخص ثالثی است که معترف است که مالک این مال نیست. حالت سابقه این مال هم معلوم نیست که ملک چه کسی است. این مثال است برای قاعده قرعه، چون نه قاعده ید داریم نه استصحاب داریم نه قاعده دیگر داریم، نوبت به قرعه می رسد. اما در مواردی که ما یک قاعده دیگری داریم، اصل دیگری داریم، مثل شبهات حکمیه که بالاخره حکم ظاهریش مشخص است شرعا او عقلا، این اصلا مجهول به قول مطلق نیست. ایشان فرمودن مبادا فکر کنید که مثلا دوران الام بین المحذورین، این مصداق کل مجهولن ففیه القرعه است، بعد بگویید پس چرا فقها ملتزم نشدن به تطبیق قاعده قرعه بر آن. نه خیر، در دوران الام بین المحذورین حکم ظاهری معلوم است، اصل براءت از وجوب و حرمت جاری می شود. حکم ظاهری ما ترخیص در ارتکاب یا در ترک این فعل است که مشکوک است که آیا واجب است یا حرام. حکم ظاهری معلوم است. در شبهات حکمیه ما موردی نداریم که مجهول به قول مطلق باشد. در شبهات موضوعی هم ما موارد نادری داریم که این طور باشد. این فرمایشی است که آقای خویی در اصول فرموده. جالب اینه که این مثالی که میزنه تداعی دو نفر بر یک مال که در یدشان نیست، در روایات متعدده حکم شده که یقسم بینهما نصفین. این مثال هم داخل در قاعده قرعه نیست، چون در روایات متعددهی که قبلا در بحث قاعده هم خوندیم فرموده است که حضرت علی تقسیم میکرد این مال را بین این دو مدعی. پس مجهول نیست این مورد، چون حکم ظاهری آن تنصیف است یا حکم واقعی آن یا حکم ظاهری آن که بهتر است بگوییم حکم ظاهری، حکم واقعی نیست، حکم ظاهری است. حکم ظاهری آن تنصیف است، چطور این را مثال میزنید برای مجهول؟ و اگر قاعده عدل و انصاف که از روایات استفاده میشه که تنصیف کنید این مال را بین این دو نفر هم نبود، چطور ما حکم ظاهری ما معلوم نبود؟ مقتضای اصل عملی این است که نه این مالک است نه او. حکم ظاهری که به لحاظ خود این دو مکلف که هر کدام ادعا می کنن این مال ماست، خب اونها که علم دارن، او عالم است به این که این مال اوست، اون شخص دیگر هم عالم است به این که این مال اوست، ما هم که شخص ثالثی هستیم استصحاب میکنیم نه مال این است نه مال آن. قاضی خب وظیفه‌اش چیست؟ بله اگر بحث قضا است خب قاضی باید به بیانه حکم کند، بیانه مدعی یا یمین منکر، و هر دو مدعی هستند. اگر هر کدام بیانه داشتن مار رو به او میدن، اگر هیچ کدام بیانه نداشتن یا هر دو بیانه داشتن، روایت داره که اونی که اکثرهم بیانتن حالا او در روایات او ترجیح دارد برای احکام قضایی که در بحث خودش مطرح شده است. بله اگر تساوی بود قاضی راه دیگری ندارد، یا این که تنصیف کند یا قرعه بزند. خب روایات هم که گفته که قاضی تنصیف میکنه، یقسم بینهما نصفین، اینم دیگه مورد قاعده قرعه نشد، اینم مجهول به قول مطلق نشد. در فقه در بحث خمس آقای خویی بیان دیگری دارند. بیانشون اینه، میگن اگر شخصی ید داشت مثلا بر 10 گوسفند، دو گوسفند را می دانیم که غصب کرده است از زید، 7 گوسفند هم مال خودش است. گوسفند آخر مشکوکه که مال این شخص است یا مال زید. خب مشخص هم نیست، فرض کنید که گوسفند مشکوک که مال زید است یا مال او، کدام یک از این گوسفند هاست. به طور اجمال می دانیم 2 گوسفند از این 10 گوسفند مال زید است، 7 گوسفند مال این زلیت است، 1 گوسفند به طور غیر معین مشتبه هست بین این 2 نفر. این فرق رو مطرح میکنه آقای خویی. بعد میگن خب قاعده ید نسبت به این گوسفند مشتبه جاری میشه و میگیم مال این کسی است که این 10 گوسفند در یدش هست. قاعده ید در عنوان گوسفند سوم از این 10 گوسفند در این عنوان جامع جاری میشه، میگیم گوسفند سوم غیر از اون 2 گوسفند که مال زید است در ید این آقای امر است و قاعده ید جاری میکنیم. ولذا طبق قاعده ید میگیم این زلیت مالک 8 گوسفند است. خب این فعلا مربوط به بحث ما نیست. نتیجه میگیریم 2 گوسفند از این 10 گوسفند مال زید است، 8 گوسفند مال این امر که زلیت است. خب بعد حالا اون 2 گوسفند رو چجوری تعیین کنیم که کدام یک مال زید است؟ ایشان فرموده است که اینجا جای قرعه است، چون مشکل است ما چطور تعیین کنیم که این 2 گوسفندی که مال زید است کدام یک از این 2 گوسفند هاست، راهی جز قرعه نداریم. فرع دیگر هم مطرح کرد. فرموده اگر این ده گوسفند خارج باشن از ید امر، خب دو گوسفند به طور غیر معین مال زید است، هفتا مال این امر. دیگه اینجا قاعده ید نداریم که بگه اون گوسفند غیر از این دو گوسفندی که قطعا مال زید است و اون هفت گوسفندی که قطعا مال این امر، مال این امر است. گوسفند دهمی که مشتبه هست قاعده ید نداریم که بگه مال این امر است. اینجا هم برای تشخیص مالک اون گوسفند دهم قرعه میزنیم، اینم جای قرعه است. نفرمایید کما اینکه صاحب عروه احتمال داده که اینجا جای قاعده عدل و انصافه، اون گوسفند دهم رو تنصیف میکنیم، نصفش رو میدیم به زید، نصفش رو میدیم به امر. آقای خویی فرموده دلیل نداریم بر قاعده عدل و انصاف در بناء عقلا. اگر روایات رو میگید، روایات در مورد تدائی است و راجع به گوسفند دهم بین زید و امر فرض این است که تدائی نیست. یا در مورد ودعی است که دو نفر نزد او مالی را ودیعه گذاشتند، یک مالی تلف شد که مشتبه است که مال اون نفر اول است یا مال نفر دوم، اونجا هم فرمودند که تقسیم می‌کنند بین اون دو نفر که مالشان را امانت گذاشتند نزد این ودعی. اما در ما نحنفی دلیل نداریم بر قاعده عدل و انصاف، پس قرعه میزنیم. این که صاحب عروه در ذهنشون هست که ادله قرعه قابل تمسک نیست به طور مطلق، چون تأسیس فقه جدید لازم میاد و هر کجا مشهور عمل کردن ما عمل میکنیم، هر کجا مشهور عمل نکردن به ادله قرعه ما عمل نمی کنیم، نه این درست نیست. برای اینکه موضوع قاعده قرعه امر مجهول و مشکل هست، امر مجهول یعنی اونی که لا یعلم حکمه، لا واقعا ولا ظاهرا شرعا او عقلا. این که القرعه لکل امر مشکل هم گفتن، اینم یعنی همین، اونی که اشکل امره علی المکلف، متحیر است چه بکند، یعنی حکم ظاهریش را هم نمیداند. کجا از التزام به عموم قاعده قرعه در مجهول مطلق تأسیس فقه جدید لازم میاد؟ ما که میگیم اصل شرعی داری و اصل شرعی عمل کن، اصل عقلی مثل وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی داری و او عمل کن. جایی که مثل مقام یک مالی است مردد است بین دو نفر، اینجا میگیم بیا قاعده قرعه رو تطبیق کن، چون با هیچ اصلی نمیتوان تعیین کرد که این مال مال زید است یا مال امر است. یک فرضی را آی خویی در کتاب الخمس مطرح کرد که از ادله قاعده عدل و انصاف خارجه. در اصول حالا یا خود ایشان این تعبیر رو کرد یا مقرر اشتباه کرد، تعبیر کرد تداعا رجلان، یعنی مورد روایات قاعده عدل و انصاف رو مطرح کرد. در فقه دقیق تر صحبت کرد، از تداعی خارج کرد. گفت ما مثالی میزنیم که تداعی نباشد، که مورد روایات قاعده عدل و انصاف نباشد. خب این فرمایش آقای خویی، آقای سیستانی اشکال کردن با آقای خویی که ما نفهمیدیم چه فرق است بین کل مجهول ففیه القرآن با این که رفع ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. شما در بحث براءت هم همینو میگید، میگید موضوع براءت مجهول است به قول مطلق، یعنی اونی که نه حکم ظاهریش معلوم است نه حکم واقعیش. خب این رو که نمیگید، میگید ما لا یعلمون یعنی اونی که حکم واقعیش مجهول است، ولو عقل حکم به احتیاط کند به خاطر علم اجمالی. ولیکن اگر در یک طرف از اطراف علم اجمالی اصل براءت جاری بود، اصل بلا معارض جاری بود، رفع ما لا یعلمون، در رفع ما لا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، خود شما پذیرفتید که صادق است این عنوان، ولو حکم ظاهری شرعی یا عقلی طبق سایر قواعد روشن باشه، منتها حکم ظاهری عقلی چه بسا احتیاط است لولا ترخیص شرعی. برخلاف حدیث رفع می آید ترخیص شرعی در خلاف احتیاط می دهد. خود شما فرمودید اینجا به حدیث رفع می توان تمسک کرد. چه فرق می کند با کل مجهول ففی القرآن؟ کجای مجهول آمده است که مجهول من حیث الحکم الواقعی و الظاهری؟ آقا اصلا این تعریف شما مورد ندارد. همون مثال تردد مال بین شخصین هم حکم ظاهری معلوم است، استصحاب عدم ملکیت عین من هما لهذا المال. و این که فرمودید که مجهول یعنی مشکل، آیا میپذیرید هر جا مرجع تقلید بگه حکم این مسئله مشکل است؟ بتونه عامی رجوع کنه به قرآن؟ المسئله لا تخلو عن اشکال، آیا مشکل است دیگه؟ چرا دوران الام بین المحضور مصداق آن نباشد؟ خب مجهول است دیگر. من نمیدانم که این روزی که ماه شب قبلش در افریقا دیده شده ولی در ایران دیده نشده عید فطر است تا حرام باشد صوم، بنابر قول بعضی مثل مرحوم آی صدر که صوم یوم و عید الفطر حرام ذاتی است و قابل احتیاط نیست، و یا باید در بلد مکلف هلال دیده بشود، پس امروز روز سیوم ماه رمضان است باید روزه بگیریم. دوران الام بین المحظورین است. این سن نمی کنه صوم امروز مجهول است، وجوب صوم مجهول است، چرا صدق نمی کند؟ در اطراف علم اجمالی صدق نمی کند که اناء نجس مجهول است، بله وجوب عقلی احتیاط مجهول نیست. وجوب عقلی احتیاط در اناء عین مشتبهین مجهول نیست، اناء نجس مجهول است. ما میگیم اناء نجس مجهولان ففی القرآن، ما که نمیگیم وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی مجهولان ففی القرآن. ما تطبیق میکنیم مجهول را بر اون اناء نجس معلوم بالاجمال. ما تطبیق میکنیم مجهول را بر اون حکم واقعی در دوران الام بین المحظورین، میگیم او مجهول است، نه تخییر در مورد آن، تخییر ظاهری در مورد دوران الام بین المحظورین. خب این فرمایش آقای سیستانی انصافا فرمایش قابل توجهیه که این عنوان کل مجهول ففیه القرآن با این تعریف آقای خویی در خیلی از موارد که قرآن در نصوص در موردش مطرح شده تطبیق نمی کنه. حالا بگذاریم از این که در جمله از روایات قرآن برای تشخیص واقع مجهول نیست، در روایات ما، در جمله از روایات قرعه برای تشخیص یک واقع مجهول نیست بلکه برای تعیین است. مثلا شخصی وصیت کرد اول مملوکن لی فهو حرون بعد وفاتی، زد پدرش مرد، دو مملوک با هم به ارث رسید به این شخص، بعدش هم خودش مرد، خود این فرزند که ورثه مملوکین فی آن واحد، خود این فرزند هم مرد. حالا وصی این شخص چکار کنه؟ روایت میگه اقرع بینهما، بین اون دو مملوک قرعه بزنن. خب واقعه مجهولی در کار نیست، عنوان اول و مملوک خب میتواند صادق باشد بر این مملوک، میتواند صادق باشد بر اون مملوک، در آن واحد تملک کرد این موسی هر دو را. یا در برخی از روایات هست که کسی ازدواج کرد با دو خواهر همزمان، حالا برخی از روایات داره هر کدام را اختیار کرد. در برخی از این موارد ازدواج و یا طلاق که حالا تفصیلش رو انشاءالله بعدم میگیم به قرعه متوسل شدن. خب این واقع معینی که ندارد، با قرعه خواستن تعیین کنند، تعیین چیزی که واقع معین ندارد، یعنی با این کار شبیه تزاحم حقوق، در تزاحم حقوق واقع معینی که نیست، برای بالاخره یک نوع مرجح به قرعه پناه میبرن. خب روایاتی داریم در مورد تزاحم حقوق که برای ترجیح به قرعه رجوع شده، اون اصلا مجهول نیست، اونا کار نداره. اما روایاتی که راجع به تشخیص واقع مجهول هست، ما چند مورد رو میخونیم ببینید میشه بگیم اینا حکم ظاهریش معلوم نیست؟ مورد اول همون موردی که خدای خویی اشاره کردن، یک شاطی بود دیدن که رائی وعد کرد آن را و مشتبه شد بین یک گله. اینجا خود آقای خویی هم فرمود حکم ظاهریش معلوم است، وجوب احتیاط. ولی در این حال حضرت فرمود با قرعه تعیین کنیم. مورد دوم، صحیحه حلبی راجع به فرزندی که پدرش مشتبه هست بین چند نفر. اذا وقع الحر والعبد والمشرک على امرأة في طهر واحد، وقت به شبهه بوده، زنا نبوده، وقت به شبهه بوده. ودعوا الولد اقرا بينهم وكان الولد للذي يقرا. خب حکم ظاهریش معلوم است، حکم ظاهری معلومه. استصحاب میگوید این ولد فرزند این نیست، فرزند آن نیست، فرزند آن نیست. استصحاب عدم کونه ولدن لحاظا اوزا که، یا استصحاب حکمی، استصحاب حکمی جاری میکنیم، استصحاب میکنیم نفقهش بر این واجب نیست، نفقهش بر آن واجب نیست و هاکست. چرا تعارض کند؟ چه تعارضی دارد؟ مکلف واحد نیست، چرا تعارض کند؟ بالاخره این که با قرعه ولد رو تعیین کنیم، یعنی تمام احکام ولد رو بار کنیم، در حالی که خیلی از موارد میشه احتیاط کرد، خیلی از موارد اصل براعت داریم، مثل واجده المنی فی صوب مشترک و اصل براعت دارن هر کدام، استصحاب عدم جنابت دارن هر کدام، هیچ کدام غسل نمی کنن طبق استصحاب عدم جنابت. اینجا هیچ کدام از این مشتبه الابها لازم نیست نفقه بدن طبق استصحاب عدم وجوب نفقه و ها کسا. حکم ظاهری چرا معلوم نیست؟ بس در این است. جالب اینه آخه همه این موارد تخصیص باشه نسبت به کل مجمول ففی القرآن، یک مبعد داره. جالب اینه تو معتبره ابی بصیر، اجازه بفرمایید، این که مجمول مورد پیدا کنید، یک کلی میگید شما، آدم دهانش آب میفته. کل و مجهول ففی القرآن گشتید تو فقه یه مورد پیدا کردید؟ تو این مواردی که ببینید روایات قرآن رو تطبیق کرده، آخه این قاعده شما یه مدار تطبیق بکنه. در معتبره ابی بصیر داره که حضرت علی علیه السلام که یمن تشریف بردن، پیامبر او را فرستاد به یمن، بعد که برگشت حضرت فرمود که علی جان عجیب ترین چیزی که برات پیش آمد بهم بگو. فقال یا رسول الله اتانی قوم قد تبایع او جاریتن، فروخته بودن به هم دیگر، فوتعها جمیعهم فی طهر واحد. حالا خلاف شرع بود کار نداریم، بالاخره وقت به شبه بود، نمی دانستن که جایز نیست یا خبر نداشتن که دیگری وعد کرده است، فهمی کردن وعد نکرده است. فولدت غلامن فحتج جوفی کلهم یدعی فاسهم تو بینه. قرعه زدم، قرعه به نام یکی اومد، گفتم این پسر تو. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم الی الله الا خرج سهم المحق. این قاعده رو حضرت تکبیر کرد. خب اینجا که حکم ظاهری معلوم بود، حالا در مورد سوم، مورد سوم روایت حسین ابن مختاره که خلاصش اینه که ابو حنیفه به امام صادق عرض کرد مطلبی را، امام صادق و او فرمود ما تقول فی بیت سقط علی قوم فبقی منهم سبیان احدهما حر و الاخر مملوک لصاحبه فلم یعرف الحر من العبد. یک خانه منهدم شد، دو تا بچه موندن، نمیدونیم کدوم حره کدوم عبده. ابو حنیفه همین جوری دیمی گفت یعتق نصف هازا و نصف هازا. فقال ابو عبدالله علیه السلام لیس کذلک ولکنه یقرا بینهما فمن اصابته الغرف او الحر. هر کدام که قرعه به نامی زده شد هر. خب اینجا حکم ظاهری معلوم نیست، حکم ظاهری مشخصه دیگه. استصحاب میگه که ولو به نحو استصحاب در پدرانشان، استصحاب یا استصحاب که این مملوک نیست اون هم مملوک نیست، هیچ کدام مملوک نیستن. یک زمانی این آقا مالک او نبود یا مالک پدر او نبود، نتیجه ایست که مالک خود او نیست. کجا؟ پس نگید حکم ظاهری معلوم نیست، حالا میگید راجع به قاضیست اینها، اون یه بحث دیگه است. اون فرمایش امامه که قرعه در تنازع حقوق یا اشتباه حقوق و قاضی متصدی قرعه میشه، اون یکی جواب دیگری است. ما فعلا میگیم جواب مرحوم آقای خویی تمام نیست. آخرین موردم همون تداعی در مورد مالی است که در روایت داره اقرع بینهما سهمین، همونی که روایات دیگه میگفت قاعده عدل و انصاف، همون تداعی ها که در روایات میگفت یقسم بینهما قسمین، در موثقه سماعه که قبلا هم خوندیم داره که قرعه بزنن، که ما حمله بر تأخیر کردیم، گفتیم قاضی مخیر است. حالا باز نوبت بیشتر باز کنیم، اینجا هم جای قرعه است. با اینکه حکم ظاهریش معلومه، روایات دیگه گفته قاعده عدل و انصاف. این موارد اصلا مواردی نیست که تطبیق کنه ضابطی که آقای خویی فرمود بر آن، و لذا به نظر این جواب قانع کننده نیست. انشاءالله بقیه جواب ها روز شنبه.